الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، إلى لقاء يوم الدين. درس مفاهيم قرآنية دو، تذکار وی دفتر دوم، سوره مبارکه زاریات، جلسه ششم. خب آیات 21 تا 31 تا 51 سوره مبارکه زاریات رو مورد بررسی قرار میدیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. خطب بمعنی کار یا کار مهم با ارزش و اهمیت. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. مسرفين اسم فاعل از باب افعال اسراف، اسراف کنندگان. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. سلطان يمعناش دليل و حجت، يمعناش سلطنة و قدرت و توانائي. فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون. ركن آنچه مایه قوام انسانه، مایه توان و قدرت انسانه. فاخذناه و جنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. يم یعنی دریاست، به رودخانه بزرگ مثل نیل یم گفته شد. ملیم اسم فاعل علامه یلیم و علامه، یعنی سرزنش کردن. ملیم هم به معنی سرزنش کننده هست، هم به معنی کسی است که استحقاق سرزنش رو داره، سزاوار سرزنش رو. و فی غادن اذا ارسلنا علیهم الریح العقیم ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم. خب اتت صيغه چهارم ماضی از اتا یأتی، اتیان هست، مصدرش اتیان یعنی آمدن. اینجا چون با علا به کار رفته یعنی گذر کردن، اتا علی یعنی عبور کرد، گذر کرد. رمیم صفت مشبهه به معنی اسم مفعوله، یعنی فعیل به معنی مفعوله. رمی یعنی پوسیده، خورد شده. معمولا صفت استخانه، صفت عظم و عظام یعنی استخانه. و فی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین فاتوا عن امر ربهم. اتو از مصدر اتو به یعنی سرکشی، سرپیچی کردن. فا اخذت هم الصاعقه و هم ینظرون فما استطاعوا من قیام و ما کانوا منتصرین. خب منتصرین اسم فاعل از انتصاره، یه معنی انتصارین درخواست کمک، یاری طلبیدن. یه معنی دیگه انتصار یعنی دفاع کردن یا انتقام گرفتن. وقوما نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. أيد يعني قدرات، موسعون اسم فاعل أسباب إفعال، أو سأيوس أو إيساء یه معناش یعنی گسترش دادن، وسعت دادن. یه معناش معنی لازمیه، توانا بودن، بی نیاز بودن. پس موسی یه معناش یعنی بی نیازه، ثروتمنده، تواناست. یه معناش یعنی توسعه داد، گسترش داد. والارض فرشناها فنعم الماهدون. فرشنا از مصدر فرشه، یعنی گستردن، پهن کردن. فرشم فرش میگن چون انسان رو باز میکنه، پهنش میکنه. ماهدون از ماده مهد، مهیا کردن، گستردن. و من کل شیئن خلقنا زوجین لعلکم تذکرون ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین. و فرو صیغه امر از فر یا فرو هست، مصدرش فراره. تو فارسی میگیم فرار، ولی در عربی فرار مصدر، یعنی بگریزید، فرار کنید. اول نکته ادبی و لغوی در مورد آیه فخرجنا هست. که آیه 35 فخرجنا من کان فیها من المؤمنین فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین و ترکنا فیها آیتا للذین یخافون العذاب الالین. ای آیات 35 تا 37 میفرمان ای سخن خداونده، ادامه سخن فرشتگان با حضرت ابراهیم علیه السلام نیست. مرحبا علامه در انوزان همین فرمودن و اما قوله فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین الى آخر الآیات تا آخر آیه 37 فهو من کلام تعالی، کلام حق تعالی است. و لیس من تتمت کلام الملائکه لابراهیم. دنباله کلام فرشتهان با حضرت ابراهیم علیه السلام نیست. کما یدل علیه سیاق قصص الوارده فی سوره زاریات. دلیل بر این هم سیاق قصه ای است که در سوره زاریات وارد شده، که این سیاق دلالت داره که این آیات کلام حق، نه کلام فرشته هاست. و هو ملیم در آیه 40 فأخذناه و جنوده فنبذناه فی الیم و هو ملیم. ملیم اینجوری معنا میکنه بر طبق تفسیر روح المعانی، ای آتن به ما یلام علی. ملیم بلام در بحث واژه ها گفتیم، یه معناش یعنی ملامت کننده، سرزنش کننده. یه معناش یعنی کسی که سزاوار سرزنشه. در واقع میگه در این آیه دومی مراده. ملیم ای آتن کسی که کاری انجام میده، به ما یلام علی، کاری که به خاطرش ملامت میشه، سرزنش میشه. مثل چی؟ من الکفر و طغیان. کاری مثل کفر و طغیان. فل افعال هنا لل اتیان به ما یقتدی معنا ثلاثیه. میگه ولو به باب افعال رفته اینجا علامه، ولی این باب افعال، این قلم در اینجا برای انجام دادن اون چیزیست که ثلاثی اقتضا داره. یعنی ثلاثی اقتضای چی داره؟ ملامت کردن. من یه کاری بکنم که ثلاثی این باب افعال اقتضا داره، یعنی یه کاری بکنم که اقتضای ملامت داره، باهاش سزاوار ملامت بشم. نمونش که اغربه اذا اتا امرن غریبا. اغربه باب افعال در اینجا معناش یعنی یه امر غریب انجام داد. در اینجا ملیم یعنی یه کاری که سزاوار سرزنشه، موجب سرزنش میشه، انجام داد. یعنی یه کاری کرد که باعث شد سرزنشش کنن در واقع. فأتوا عن امر ربهم، آیه 44 فأتوا عن امر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. خب اتو از مصدر اتو یعنی تکبر کردن، سرپیچی کردن، منتها چون با حرف جر ان متعدی شده معنی اعراض و رو برگردوندن هم توشه، یعنی سرپیچی کردن، تکبر کردن و از فرمان حق رو برگردوندن، رو برتافتن. به تعبیر دیگه از روی تکبر و سرکشی از فرمان خدا سرپیچی کردن، اطاعت نکردن. و ما کانو منتصرین در آیه 45 و ما استطاع اون قیامن و ما کانو منتصرین. خب این ما کانو منتصرین عطف بر ما استطاع او است، بنابراین مدخول استطاع او قرار نمیگیره، یعنی معنی استطاع او سر این نمیاد. نه بر اجو معنی کنیم، نه یارای ایستادن داشتن که ترجمه فمستطاعون قیامن هست و نه توان دفاع. اگر اینو ترجمه کنیم عطف بر کل مستطاعون نشده، عطف بر من قیامن شده، یعنی فمستطاعون من قیامن و مستطاعون که کانو منتصرین. اما وقتی عطف بر کل مستطاعون من قیام میشه دیگه در ترجمه قسمت دوم توان و استطاعت نباید بیان، ترجمه جور بشه، نه توانایی قیام داشتن و نه قدرت دفاع داشتن. یا نه یاری شدن، مورد حمایت قرار گرفتن، معنیش این میشه. و قوم نوح من قبل، آیه 47-46 انهم کانوا قوم فاسقین. خب این قوم چرا منصوبه؟ میگه مفعول یه فعل محذوفه مثل اهلکنا. خب این فعل محذوف از کجا بیاریم؟ میگه از سیاق آیات باید استفاده کنیم. سیاق آیات راجع به نابودی این اقوامه، یعنی و قوم نوح من قبل، یعنی اهلکنا قوم نوح من قبل. در آیه 47 و السماء بنیناها بعید و انا لموسعون. و موسع گفتیم دو تا معنا داره، یکی توانگر و بی‌نیاز، دیگری توسعه دهنده، گسترش دهنده. حالا مطلبی رو از کتاب لغت المصباح المانی نقل میکنه که هر دو معنا توشه. ایشون جوری فرمودن و سأل الله علیه رزق ثلاثی مجردش یوسع، یعنی ماضی شخص وسع مضارعش یوسع، به تصحیح یعنی وقتی که فعل صحیحه ثلاثی مجرده به باب نرفته اصطلاحه. مصدرش هم وسعنه، وسع یوسع وسعن از باب نفعه، مثل نفعو نفعه ینفعو نفعه. خب وسع الله علیه رزقه یعنی چی؟ یعنی بسطه رزقو برش گسترش داد و کثره رزقشو زیاد کرد. خب این ثلاثی مجردش. اما و اوسعه اگر ثلاثی مزید بشه به باب افعال بره، اوسعه یا به باب تفعیل بده، و وسعه بالالف و تشدید مثله، بالالف یعنی باب افعال ببرش، اوسعه به تشدید یعنی باب تفعیل ببرش، وسعه بازم همون معنی ثلاثی مجرد داره، یعنی به باب تفعیل و افعالم که بره معناش تغییر نمی کنه. مثله یعنی مثل وسعه هست، ثلاثی مجرده. من فرمان او سع الرجلو بل الف، او سع به الف یعنی به باب افعال، معناش یعنی سار دا سعتن و غینه. این معنی دومه. معنی اول یعنی توسعه دادن، گسترش دادن. این معنی دوم یعنی توانگر شدن، غنی شدن، بینیاز شدن. حالا انا لموسعون یعنی ما گسترش میدیم یا ما بینیازیم، میگه هر دو معنی مناسبه، هر دو معنی در اینجا مناسبه. خب بعضی ها بودن اون مسئله کیهانی توسعه نظام و توسعه جهان هستی که از یه آیه استفاده کردن که خدای متعال هر آن عالم رو گسترش میده، عالم در هر آن در حال زایش وسیع شدنه، و این مطلب خیلی مهمی در بحث های کیهانی و کیهانشناسی هست. ففر رو الالله، خب ففر رو الالله در آیه 50، خب این ففر رو یعنی فرار کنید به سوی خدا، بگریزید به سوی خدا از چی؟ این فرار کردن میطلبد که از چیزی باشه، یعنی اقتضا داره که انسان از چیزی فرار کنه. حالا انسان از چی فرار میکنه؟ میگه درش اختلافه، در این که مراد از آن چیز یعنی چیزی که انسان ازش فرار میکنه اینجا اختلاف شده. حذف آن خود قرینه و شمول است. یه قاعده کلی داریم که وقتی مفعول به و متعلق حذف بشه عمومیت رو میرسونه. مثلا یه وقتی مولا به عبدش میگه اکرم زیدن، زید و اکرام کن، خب اینجا مورد مخصوص زید اکرام، وجوب اکرام. بعد یه خواهم میگه اکرم، متعلق خاصی مفعول به خاصی ذکر نمی کنه، یعنی منظور من عامه، به همه اکرام کن. اینجا ففرو الالله، به سوی خدا فرار کنی، بگریزی، چون نفرموده از چی، یعنی از هر چیز غیر خداست، هر چی مانع شما از توجه به خداست. قال سهل بن عبدالله در معالم متنزل جوری میگه، سهل بن عبدالله در معنی آیه جوری گفته، تقدیرش اینه، ففر رو مما سوى الله الى الله، یعنی فرار کنید از غیر خدا به سوی خدا، شامل همه چیز میشه، عمومیتی سر جاش. مروری بر آموزه های این آیات، این آیات ادامه او قصه حضور فرشتگان در خانه حضرت ابراهیم علیه السلام است. خب اول حضرت اون رو نشناخت، بعد که خودشون معرفی کردن از مأموریتشون پرسید. اونا هم گفتن ما مأموریم که یه سنگ های از جنس گل، گل سنگه که سنگ های مخصوصی برای مجرمینه، مشخص شده، علامت گذاری شده، یعنی هرگز به خطا نمیره، حتما اصابت میکنه، به اونا بزنیم، اونا رو مورد هدف قرار بدیم با این سنگ ها. بعد فرمان اون مؤمنینی که در اون شهر بودن اول خارج کردیم، البته تعدادشون هم زیاد نبود جز یک خانه، یعنی خانه حضرت لوط که مسلمان بودن دیگه، خانه که تسلیم امر حق باشه، مسلمان یعنی تسلیم خدا باشه، نبود. در خانه حضرت لوط هم همه بجز همسرش مؤمن مسلمان بودن. خب خداوند عذاب رو بر اینا اینچنین مقرر کرد، فجعلنا عالیها سافلها، یعنی اون دیار و سرزمین رو زیر و رو کردیم، و امطرنا علیهم حجارتا من سجیل، سنگ هایی که از سنگ گل بود، یعنی گله های فشرده که به شکل سنگ در اومده بود، مثل باران بر اونا نازل کرد. خب علت این جرم اونها همون انکار معاد بوده و تمسخر پاداش و کیفر الهی در اون عالم بوده. بعد در سوره هجر هم اشاره کرده که هنوز آثاری از سرزمین ویران شده قوم لوط وجود داره که در معرض دیده. اما اون مؤمنانی که اهل ترس از کیفر الهی هستن به چشم یک آثار باستانی به این آثار نگاه نمی کنن، بلکه اینها رو نشانه از ربوبیت خدای متعال و قدرت و عظمت اون میبینن، که دلالت داره نظام آفرینش جهت داره به حال خود رها نشده، یونیش کرد کاری خاص انجام بده و حساب و کتابی و مؤاخذه‌ای در کار نباشه. یه عالم مدبر حکیم و قدیر داره لما طبق حکمتش و عذاب و کیفر و پاداش و مغفرتی که اراده کنه انجام. بعد در ادامه داستان حضرت موسی علیه السلام رو ذکر میکنه که بازم درش نشانه ربوبیت حق تعالیست. خب موسی علیه السلام به دلائل روشن به نزد فرعون اومد، فرعونی که سرکش و عنود بود، ولی فرعون تکیهش بر قدرت و لشکریان خودش بود و عمدن و دانسته حضرت رو تمسخر کرد و ایشون رو جادوگر و مجنون نامید. خب پیروزی حضرت موسی علیه السلام بر فرعون بر اساس محاسبات و معادلات عادی واقعا چیزی نشدنی بود، اما با تدبیر الهی و قدرت حق تعالی و اون جریان رود نیل و غرق شدن لشکریان فرعون اوضاع به کل تغییر کرد. خداوند برنامه‌ریزی کرد، لشکر فرعون رو به دریا و رود نیل کشاند و با غرق شدن اونها تومار اونها برچیده شد. در ماجرای قوم عاد هم بازم نشانه های ربوبیت خدای یکتاست. این قوم بر اثر لجاجت و ایستادگی در برابر حق با بادی تند و تندبادی ریشه‌کن شدن و به تعبیر قرآن در سوره مبارکه قمر مثل تله نخلی به زمین کوبیده شدن و خرد و نابود شدن و تومار هستیشون در هم پیچیده شد. در جریان قوم سمود که بازم در ساموزی خیلی روشنی داره، اینا شطور حضرت صالح علیه السلام رو پی کردن، کشتن. بازم خداوند به اینا مهلت داد به مدت 3 روز شاید به خود بیان اعمال بدشون رو جبران کنن، اما اینها درس نگرفتن و حتی در این 3 روزی که برای توبه به اینا مهلت داده شده بود بازم کفر و اسیان ورزیدن و از فرمان الهی سرپیچی کردن تا که صاعقه‌ای که عذاب الهی بود دامنگیرشون شد. این صاعقه زندگی اونها رو در نوردید، اونها رو به زمین کوبید و اینا طوری به زمین میخکوب شدن که فرصتی که از جا بلند شند و راه فراری در پیش بگیرن پیدا نکردن، فرصتی که از کسی کمک بخوان یا کسی به اینا کمک کنه پیدا نکردن. نمونه دیگه قوم حضرت نوح علیه السلام که اینا منید از قبل به خاطر اسیانشون و فسقشون دچار قهر و عذاب الهی شدن. خب این اقوام نقطه اشتراکشون این بود که رسالت انبیا رو انکار کردن، تمسخر کردن، قیامت رو، معاد رو تکذیب کردن و هر کدام به نوعی از عذاب که متناسب با نوع رفتار و اعمالشون بود دچار قوه قهر الهی شد. خب قرآن بعد از بیان سرگذشت این اقوام به مسئله هستی شناسی برمیگرده، نشانه های ربوبیت خداوند رو در آسمانی که بالای سر ماست و با قدرت عجیب بنا شده و زمینی که با هنرمندی و حکمت زیر پای ما گسترده شده و اون زوجهایی که در زمین آفریده شدن، اینا رو به ما معرفی میکنه که شاید ما بیدار بشیم و یکتایی خداوند رو در تدبیر عالم باور کنیم. پس نتیجه این دلائلی که بخشش مخصوص به هستی شناسیه، بخشش مربوط به خودشناسیه، بخشش مربوط به درس آموزی و عبرت گرفتن از اقوام گذشته هست، این است که انسان از همه چیز جدا بشه و به سوی حق برگرده. ففروا الی الله، از کفر و شرک به ایمان و یگانگی توحید فرار کنید و از قهر الهی و کیفر حق به مغفرت و عفو او فرار کنیم. قرآن از زبان پیامبر تأکید میکنه که با وجود معبود یکتا معبود دیگری نباید داشته باشیم. میفرمان من مثل سایر انبیا هشدار دهنده هستم و انذار دهنده روشن و مبینم، انی لکم نذیر مبین. پس باید به سوی پروردگارمون فرار کنیم، در پناه او پناه بگیریم، چون آتش دوزخ به ما نزدیکه. اگر کوتاهی کنیم ما رو در خود فرو ببره. امیرالمومنین علیه السلام هم در نهج البلاغه می‌فرمایند اونایی که در امر بندگی و مسئولیت کوتاهی کنن در آتش جهنم سقوط میکنن. دو تا پیام ذکر میکنن، یکی برای اصلاح جامعه باید سراغ اون مراکز اصلی قدرت رفت. لذا و فی موسی اذ ارسلناه الى فرعون، که فرعونی که در رأس هرم قدرت بود خداوند از پیامبرش رو فرستاد که از اونجا شروع کنه. پیام نوم این است که وظیفه همه ما این است که دعوت کنیم مردم رو به فاصله گرفتن از شرک و کفر و رو آوردن به ایمان، فرار کردن از کیفر و قهر خداوند و رو آوردن به عفو و گذشت و مهربانی او. و صلی الله علیه و سلم محمد و آله الطیبین.